هستا به صورت ملی برگزار میشه. بله. از روز شنبه ششم بهمن ماه با رونمایی پوسترها در حضور خبرنگاران کار خودش رو آغاز میکنه. بعد از اون از روز دوشنبه هشتم بهمن تا یازدهم بهمن ماه در هفته آتی 3-4 نشست افتتاحیه خواهیم داشت که نخستینش مربوط میشه به پلاک 40 که بخشی از آثار برجسته هنرمندان انقلاب در فرهنگسرای نیاوران روی دیوار خواهد رفت.
بله.
چیزی در حدود 80 اثره که بیشترین اونها نقاشی است، کارهای حجم هست، نگارگری و خوشنویسی هم در این کارها دیده میشه. این برنامه روز دوشنبه 8 بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران با حضور آقای حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و دستاندرکاران جشنواره و هنرمندان انقلاب و کسانی که در این حوزه پیشکسوت محسوب میشن شروع به کار میکنه و این نمایشگاه ادامه داره تا پایان بهمن ماه.
بله.
دومین آیین گشایشی که در جشنواره امسال اتفاق میفته روز نهم بهمن ماه خواهد بود، روز سه‌شنبه. این برنامه اختصاص داره به سینمای تجسمی. امسال مثل چند دوره گذشته جشنواره که بخشی با عنوان سینمای مستند در جشنواره فجر، در جشنواره تجسمی فجر بود، در خانه هنرمندان چند فیلم رو نمایش خواهیم داد، هم فیلم‌های داستانی هم فیلم‌های مستند از سینمای ایران و سینمای جهان. فیلم‌های کوتاهی که از 8 دقیقه تا 120 دقیقه زمانشون نوسان داره.
بله.
به مدت 7 روز در خانه هنرمندان در سالن شهناز این فیلم ها نمایش داده میشه که فهرستش رو تا چند روز آینده در اختیار مردم قرار میدیم تا بدونن که چه فیلم هایی نمایش داده.
سالن استاد جلیل شهناز میفرمایید؟
بله بله، بله. سالن استاد شهناز خانه هنرمندان. سومین افتتاحی که داریم گشایش رسمی جشنواره است که روز دهم بهمن ماه چهارشنبه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا، فرهنگستان هنر در خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی اتفاق خواهد افتاد که نمایشگاه اصلی جشنواره، بخش مسابقه جشنواره، اونجا آثارش روی دیوار میره و آثار حجمی و آثار پرفورمنس آرت و هنر آرت که هنر جدید که جناب امیر راد مسئولیت این بخش رو، دبیری این بخش رو دارن و حتما توضیحات کافی رو خدمتون دادن، اونجا برگزار میشه که با حضور آقای دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بعد از اون مراسمی که تجلیلی از مفاخر خواهیم داشت در سالن ایران زمین فرهنگستان هنر، مراسم گشایش نمایشگاه هم برگزار میشه.
درست آقا، مطمئنا دیگه ما تو این تاریخ شاهد افتتاح هستیم دیگه، چون جشنواره تجسمی فجر امسال یه مقداری توی زمینه برگزاری تاریخ افتتاحش با نوسانات متعددی مواجه بود.
آره، یکی از دلایلی که این نوسان اتفاق افتاد چون طبق تقویم اولیه قرار بود که فردا پنجم بهمن ماه جشنواره شروع به کار بکنه، به دلایل اجرایی که یک بخشش هم حالا ارتباط پیدا میکرد به حضور آقای دکتر صالحی، ما چند روزی به تأخیر انداختیم. جشنواره رو با پلاک 40 آغاز میکنیم، اما گشایش رسمی جشنواره روز دهم خواهد بود.
بسیار عالی. یک دقیقه سعی
روز پنجشنبه هفته آینده اتفاق خیلی مهم در جشنواره میفته و اون گشایش گرد همایی گالری ها با عنوان چهار سوی هنر در باغ موزه.
بله بله.
53 گالری از سراسر کشور اونجا هستن و مهمترین مسئله اینه که برای فروش اثر رو اونجا به دیوار خواهند زد و فکر میکنم که اتفاق خیلی خوبی در این ماجرا بیفته.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از سعید اسلامزاده و اخبار و اطلاعاتی که در مورد افتتاحیه های بخش های مختلف 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر در اختیار ما گذاشت. ما فکر میکنیم که در طول برگزاری قریب یک ماه این جشنواره به تناوب از طریق این برنامه برای اطلاعات بیشتر با شما همراه خواهیم بود.
حتما، باعث خوشحالیه.
سپاس از مهر شما. شبتون به میل.
خدا
نگهدارتون. در بخش حاشیه گفتگو کردم با سعید اسلامزاده، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و از زبان او شنیدیم مراسم مختلفی که برای افتتاحیه بخش‌های گوناگونه این دوره از جشنواره طی هفته آتی که از شنبه تا پنجشنبه رو در بر خواهد گرفت آشنا شدیم و بیشتر شنیدیم. از اینکه شنونده گرمترین رسانه جهان رادیو به ویژه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید بسیار از شما سپاسگزارم. برنامه‌ای که در حال شنیدن هستی تقاطع فرهنگ است، برنامه‌ای که در بطن خودش مرور، رصد و مداقه‌ای بر مهمترین اخبار، رویدادها، حوادث و گاه حاشیه‌های حوزه فرهنگ و هنر کشورمون داره. خب در بخش پرانتز با شهاب دارابیان هستیم و نوبتی هم باشه نوبت بخش کتاب و ادبیات برنامه. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین جان، در روزهایی که مشکلات حوزه کتاب مثل نبود کاغذ، گرانی کاغذ، مشکلات چاپ و پخش شاید خیلی از دغدغه‌مندان کتاب رو نگران کرده باشه، چند خبری در هفته گذشته منتشر شد که بسیار امیدوار کننده بود، بسیار خبرهای خوب بود. یکی راه اندازی سامانه پست کتاب بود که با همکاری شرکت پست و مؤسسه خانه کتاب اتفاق افتاد. وعده برگزاری اولین دوره زمستانه کتاب بود و در هفته گذشته یک خبری هم داشتیم در رابطه با اختتامیه جایزه نقد ادبی کتاب که برگزار شد، خیلی هم شکیل برگزار شد. در همین راستا هم کلام خواهیم بود با جناب آقای نیکنام حسینی پور، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب، در مورد این موضوعات خوب و اتفاقات مفید
دکتر حسینی پور. ارتباطشون از طریق خطوط ارتباطی برنامه برقرار است. عرض سلام، ارادت و وقت بخیر دارم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب آقای خرمی عزیز، جناب آقای دارابیان، همکار خوب خودمون در خبرگزاری کتاب و رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب دارم همچنین شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما های دکتر.
زنده باشه دارابیان عزیز،
سپاسگزارم از شما که با ما هم کلام شدیم. میدونم خیلی هم فوتبالی هستید، الان دارین به شدت پیگیری میکنید. آقای حسینی پور، اتفاق بسیار خوبی افتاد در راستای قراردادی که با شرکت پست انجام شد و قرار شد که این سامانه پستی رو اندازی بشه، یک تخفیف‌های خیلی خوبی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. کمی در مورد این اتفاق صحبت می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. بله، تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در زمان جناب آقای دکتر صالحی منعقد شده بود، در واقع در پایان سال 96 اتمام رسید. به همین خاطر ما در صدد بودیم دوباره اینو تمدید کنیم. خب مکاتباتی صورت گرفت با شرکت پست و نهایتاً جناب نعمتی مدیر عامل محترم در بازدیدی که از نمایشگاه بین‌المللی کتاب داشتن و پیگیری که من کردم در واقع موافقت کردم و کار کارشناسی انجام شد. نهایتاً در هفته کتاب بود که ما تفاهم‌نامه کلی رو امضا کردیم بین معاونت فرهنگی و شرکت پست و ذیل این تفاهم‌نامه قراردادی که با زیرساخت‌های الکترونیکیش و خانه کتاب و شرکت پست در حقیقت معاملات پشتیبانی شرکت پست آماده می‌کردن زمان برد، چون با درگاه تعریف می‌شد، زیرساخت‌ها هماهنگ می‌شد، با اتحادیه ناشران و کتابفروشان لازم بود هماهنگی‌های سیاسی صورت بگیره، نظر دوستان هم جلب بشه. به همین خاطر کم زمان بود، ولی دیگه قولی که داده بودیم اول بهمن انشالله آماده کنیم آمادهش کردیم و از روزهای گذشته در حقیقت رفت زیر بار و الان ناشران و کتاب فروشان ما میتونن در از طریق درگاهی که در حقیقت سایت خانه کتاب پیش بینی شده، kitab.ir، اونجا برن ثبت نام کنن و انشالله کاراش شروع بشه که بتونن کتابای خودشون با اون تخفیفایی که مد نظر از 2 کیلو تا 45 کیلو تخفیفای مختلفی هست، چون تخفیفاش بر اساس وزن بین شاتی 22% تا 60% تخفیف میخوره که میتونن این کار رو انجام بدن با توجه به گرونی کتاب و
بله متاسفم
مسائل به نظر من یک فرصت خوب است که شرکت پست در اختیار ناشران و کتاب فروشان عزیز قرار داده.
اتفاق بسیار خوبی بود که این حالا ما هر چقدر بتونیم که از این هزینه های جانبی کتاب کم کنیم، من فکر میکنم به بازار کتاب و کتاب فروشان میتونیم کمک کنیم، اقتصادی که شاید یک کمی نیاز به حمایت ما داره. آقای حسینی پور، یک خبری هم منتشر شد در راستای برگزاری اولین دوره زمستانه کتاب، کمی در مورد این موضوع هم توضیح میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. من خب پیشبینی کرده بودیم که با توجه به جلسات هماندیشی که با تعداد زیادی از کتاب فروشا در طی مدت برگزار کردیم برای طرح‌های مختلف، اکثرا نظر داشتن که ایام عید تر اجرا نشه، ترجیحاً به زمان دیگری موکول بشه. خب پیش بینی کردیم با توجه به اینکه امسال دهه مبارک فجر خب بالاخره 40مین سال انقلاب اسلامی ایران است و پیش بینی کردیم که در صورتی که البته تامین اعتبار بشه و ما بتونیم طرح پاییزی رو تصحیح حساب کنیم، زیرساخت شما فراهم کردیم که برای اولین بار بتونیم همزمان با دهه مبارک فجر بتونیم طرح زمستانه رو هم اجرا کنیم و تخفیفایی برای شهروندان عزیز از طریق کتاب فروشی ها قائل بشیم. من تا این تر منوط به اینه که ما بتونیم اول اون بدهی که به کتاب فروشان عزیز داریم که بدهی زیادی هم از خب تونستیم در هفته گذشته تابستانه رو تصفیه حساب کنیم.
خب اون
تر پایزانم مونده، به همین خاطر برای که بدهی ما هم سنگین نشه گفتیم اگه بشه اینو تصفیه حساب کنیم، بعد در صورت موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلیت وزارتخونه انشاءالله بتونیم همزمان با دهه مبارک فجر طرح زمستانه را اجرا کنیم. منتها زیرساخت‌های فنی و کارهای فنی در خانه کتاب انجام شده، آماده استارت هستیم به شرطی که دوستان موافقت بکنن.
سپاس از شما. آقای حسینی پور، طی صحبتی که به صورت حضوری در برنامه تقاطع فرهنگ با هم داشتیم قرار شد که یک جلسه‌ای برگزار بشه و تغییراتی رو ما در این طرح‌های تخفیفی خانه کتاب شاید باشیم. من میخوام ببینم که اگر حالا چه ما زمستانه کتاب رو داشته باشیم چه عیدانه کتاب رو خواهیم داشت در آینده، این تغییرات انجام خواهد شد؟ یعنی ما شاید افزایش حداقل سهمیه کتاب فروشی های بزرگ یا تغییر این وضعیت خواهیم بود در استانهای مختلف یا خیر؟
بله کاملا ما داریم به این سمت میریم، در ترجیح هم به این سمت داریم میریم که سهمیه کتاب فروشی های بزرگ رو کمتر کنیم، کتاب فروشی های محله و کوچک رو افزایش بدیم و اگر بتونیم و واقعا این کار انجام بدیم از اول تر کتاب فروشی های بزرگ به صورت مشارکتی وارد طرح بشن که در حقیقت نمیخوایم از گردونه حذف بشن به هیچ، ما هیچ کدومو نمیخوایم حذف بشن. کتاب فروشی های بزرگ در جای خودش خیلی خوب و محترم هستن، در این حال که باید به کتاب فروشی های محله توجه کنیم. دنبال این هستیم قطعا در طرح زمستانی اگر اتفاق بیفته ما این کار خواهیم کرد. در این حال که کنار این داریم کارهای دیگه نرم افزاری میکنیم، جلساتی داریم برگزار میکنیم که از نظر نرم افزاری کمک هایی به کتاب فروشا بشه. از نظر بحث هفته گذشته من جلسه با تامین اجتماعی داشتم برای بحث بیمه های تامین اجتماعی کتاب فروشا، اگر بتونیم نظر اونا را جلب کنیم یا حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از یارانش رو برای این موضوع هزینه کنه به نظر من جای دور نمیره، به دلیلی که زیر ساخت های کتاب فروشا باید تقویت بشه که ایران بتونن به حیات خودشو ادامه بدن و اگر ما نتونیم زیر ساخت ها را با حداقل هزینه ممکن براش فراهم کنیم، احتمالی که در معرض تعطیلی یا تغییر کاربری قرار بگیرن بسیار زیاد خواهد بود.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر حسینی پور، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون، امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که قطعا به رونق کتاب و کتابخوانی در کشور ما
انشالله
کمک کنه.
منم بسیار سپاسگزارم جناب حسینی پور که به
خاطر
تمام فشردگی برنامه به وقتی که برای برنامه خودتون تقاطع فرهنگ قرار دادید.
منم از جناب علی و مجموعه دوستانم در رادیو گفتگو و رادیو فرهنگ کمال تشکر دارم که همیشه یار و همراه ما بودن.
بزرگوارید، ممنون و متشکرم از شما. شبتون به میل باشه.
شب شما بخیر.
خدا
حافظ.
آنچه که شنیدید گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور مدیر عامل محترم خانه کتاب بود، درباره دو اتفاق، بحث میشه گفتش که تخفیف های پستی برای ارسال کتاب و دو دیگر شرایط برگزاری طرح زمستانه کتاب برای نخستین بار. همونطور که در ابتدای برنامه از زبان دو کارشناس محترم شنیدیم، هرچه به روزهای بهمن ماه افزوده میشه شاهد حجم انبوه اتفاقات و حوادث هنری هستیم، از جشنواره‌های هنری فجر بگیری تا میشه گفت فعالیت‌هایی که در بخش بدنه فرهنگی هم صورت میگیره. امروز هم دست برنامه تقاطع فرهنگ پر هست و بخش‌ها متنوع. کمی اگر ریتم برنامه تندتر هست صرفا به دلیل اینکه بتونیم جامع‌ترین پوشش رو نسبت به اخبار و حوادث حوزه فرهنگ از تقاطع فرهنگ آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها داشته باشیم. خب بار دیگه اجازه میخوام که اعلام کنم ادامه بخش چهره هفته رو قراره که داشته باشیم. در بخش نخست گفتگوی جناب آقای محمد رضا قربانی پارام کارشناس برنامه رو با جناب آقای امیر راد رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران و دبیر بخش هنرهای جدید 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر شنیدیم. آنچه که در فصل نخست میان گفتگوی این دو عزیز گذشت بیشتر معرفی هرچند اجمالی هنرهای نو بود و سعی کردند جناب آقای پارام به بخشی از فعالیت‌های آموزشی جناب آقای امیر راد هم در عرصه معرفی هرچه بیشتر هنرهای جدید بپردازند. خب شنونده بخش دوم این گفتگو خواهیم بود. جناب آقای پارام در خدمتتونم.
متشکرم امین عزیز. در بخش نخست در قسمت انتهایی آقای راد داشتی در مورد فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز صحبت میکردید. میخوام در ادامه بفرمایید که چرا اسم این فستیوال رو این انتخاب کردید؟
بله، ببینید ما در واقع میخواستیم که هم این کلمه پرفورمنس شناخته بشه، چون به هر حال در اون زمان بسیار بله. شناخت کمی وجود داشت. جالبه شاید براتون اگر که بگم در اون زمان که ما در واقع این فستیوال رو برگزار کردیم عده بسیار کمی آشنایی داشتن با این حوزه و حتی در مطبوعات ایران هم ما خیلی کم می‌دیدیم که به این موضوع پرداخته بشه، بنابراین این کلام ناشناخته بود. بله. از سوی دیگه در واقع می‌خواستیم خود فستیوال معرف آنچه باشد که در اون داره رخ میده، یعنی طول فستیوال 30 روزه هستش و 30 تا هنرمند هم در اون شرکت میکنن و طبیعتا به مدیوم و رسانه پرفورمنس میپردازن.
بله، سپاسگزارم از توضیحتون. جناب راده عزیز، میخواستم که چون فرمودین هنوز در اون زمان پرفورمنس خوب شناخته نشده بود، الان هم در واقع پرفورمنس ها با پرفورمنس آرت تفاوت هایی داره که هنوز برای جامعه هنری کشور شاید نیاز باشه که تبیین بشه این تفاوت ها. اگر ممکنه در این زمینه برامون صحبت بفرمایید.
ذکر این نکته البته فکر کنم خوب باشه که ما اون فستیوال رو گذاشتیم سی پرفورمنس، ولی اسمش رو نذاشتیم سی پرفورمنس آرت، در حالی که در واقع تمرکز اصلی این جشنواره بر پرفورمنس آرت بوده است. همونطور که من پیشتر هم در برنامه در همین برنامه توضیح دادم، بله یه تفاوت‌های جدی وجود داره بین پرفورمنس آرت و پرفورمنس. ما به هر اجرایی که و به هر در واقع عملی که مخاطب داشته باشه میتونیم بگیم پرفورمنس. بنابراین تمام اجراها شامل نمایش‌ها، کنسرت ها و در واقع هر اون چیزی که شما به ذهنتون میاد که در واقع میتونه مخاطب داشته باشه، حتی حرکات عادی اگر در یک چارچوب مشخص قرار بگیره میتونه پرفورمنس باشه. اما پرفورمنس آرت یک رسانه ای است که کاملا ویژگی های خاص خودش رو داره، از جمله و از مهمترین ویژگی هاش میتونیم به زمان و مکان واقعی در این رسانه اشاره کنیم و همینطور مسئله پروسه بودن، یعنی اینکه در پرفورمنس آرت مسئله اثر نهایی نیست بلکه بله. روند خلق اثر هنری است. وقتی ویژگی ها گسترده هم، ولی اینها در واقع شاید بتونیم بگیم مهمترین ویژگی های خاصش که میتونیم براشون نام ببریم. به هر حال شناخت کم بوده است در اون زمان، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم شناخت گسترده تر شده، افرادی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن افراد تعداد بیشتری هستن و به هر حال ما شاهد برگزاری اجراهایی در حوزه پرفورمنس آرت در گالری های مختلف و فضاهای گوناگون هستیم.
جمراد از شما بسیار متشکرم. در ما لابلای صحبت‌های شما تیم ملیمون تونست که گلی هم به چین بزنه و از اینکه شما تمرکزتون رو حفظ کردید، با اینکه دوستان من در داخل استدیو خوشحالی کردن شما تمرکزتون رو حفظ کردید، سپاسگزارم.
من خیلی تلاش کردم چون من هم بسیار خوشحال شدم، من از همین فرصت استفاده میکنم، تبریک میگم این گل رو به مردم ایران.
انشالله که با موفقیت تیم ملیمون به پایان برسه. جمراد عزیز، من میخواستم ری پرفورمنس رو هم برامون شرح بدید. بله. چون در واقع در جشنواره احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه. بله. و در داوری ها نقش داشته باشه. بله. و بعد انشاءالله به سراغ داوری ها برید.
ببینید، این نکته مهم این هستش که آثار هنری که در حوزه هنرهای جدید خلق میشن به طور مشخص زمین محور هستن، یعنی برآمده از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مکانی و زمانی هستند. بنابراین وقتی که یک اثری خلق میشه در یک حوزه مکانی زمانی، بله، به محضی که این اثر در جای دیگری خلق میشه تبدیل به اثر دیگری خواهد شد. اگر بخوام برای شما مثال بیارم، این که در واقع شما یک پرفورمنسی رو دارید، یک پرفورمنس آرتی رو دارید که در یک حوزه فرهنگی دیگر، در یک جغرافیایی دیگر، و یا حتی اصلا نه، در یک حوزه جغرافیایی مشخص و یکسان و در یک حوزه در واقع فرهنگی مشخص، اما در زمان دیگری در واقع در اتفاق میفته. بله. همون اجرا رو و همون اتفاق رو اگر در زمان دیگری با همون حتی مخاطب ها شما اجرا کنی، وقتی زمینه تغییر کرده شما با اثر متفاوتی رو بررسی. بنابراین هر بار تکرار اثر یک اثر متفاوتی خواهد بود. به این ترتیب هستش که ما در حوزه پرفورمنس آرت با امری به نام ری پرفورمنس یا در واقع باز اجرای یک اثر مواجه هستیم. و این باز اجراها کپی نیست. یعنی اگر شما یک اثر اجرایی که توسط یک هنرمند بین المللی در یک جای دیگر در یک حوزه فرهنگی و جغرافیایی دیگر اتفاق افتاده باشد، عین به عین اون بیاید و در ایران اجرا کنید، چون حوزه فرهنگی متفاوت است، چون مخاطب متفاوت است و اصلا دست کم زمان و مکان متفاوت است، ما با اثر دیگری در واقع روبرو خواهیم بود. و به این دلیل هستش که در این حوزه ما چیزی به نام کپی اثر نداریم و در واقع با ری پرفورمنس مواجهیم. و اتفاقا هنرمندانی که اجرا میکنن و در واقع پرفورمنس آرت رو خلق میکنن، همشون بلا استثناء معتقدن که و نه تنها معتقدن بلکه تشویق میکنن هنرمندان رو که ری پرفورمنس آثارشون در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم اتفاق بیفته و اونها شاهد دگرگونی اثرشون در حوزه ها و زمین های دیگر هم باشند.
بله. جناب آقای راد، من عذرخواهی میکنم آقای پارام وارد بحث میشم، با توجه به اینکه شاید دست خیلی کوچکی در حوزه آموزش توی دانشگاه دارم، اتفاقی که بین بچه های تئاتری به ویژه این چند وقت افتاده راجع به حوزه پرفورمنس، یه تحقیقی رو با چند تا از دانشجوها در حقیقت گفتم که انجام بدن درباره جامعه شناسی مخاطب. بله. مخاطبای ما، حالا منهای افرادی که شاید ممکنه در هول و هوش مثلا مجموعه تئاتر شهر یا فضای مثل خانه هنرمندان یعنی پارک لاله من. حضور داشته باشن، کمتر اشراف یا آشنایی نسبت به واژه پرفورمنس، حالا به ویژه دیگه بخشایی که شما دارید من. اضافه میکنید مثل پرفورمنس آرت در حقیقت من. داشته باشن، یعنی این تقریبا بین 100 مخاطب عادی که در فضاهای خیابانی ما حضور داشتن یه پرسشنامه من. چند پرسشی درباره جایگاه یا مفهوم آشناییشون نسبت به مقوله پرفورمنس. این آسیب همواره چه در هنر ما چه در سایر بخشا وجود من. داشته. پیش از اینکه شکل اجرایی ما بخوایم انجام بدیم، نیازمند یک فرهنگ سازی بودیم که من. همیشه به اسفندیار بوده. بله. در زمینه این مسئله که خب دیگه دوران هنر برای هنر گذشته که بگیم، خب هنرمندان تجسمی فقط قرار است که برای یک گروه یا قشر خاصی بخوان کار تولید بکنن، برای معرفی این هنر برای عموم مردم ببینیم که این رسانه است که جامعیت مخاطبانش کمتر شاید نگاه تخصصی باشه و اتفاقا بله. در میان قاطبه مردم جای میگن، برای معرفی این هنرهای جدید بله. منهای بخش آکادمیک برای مردم چه اتفاقی بله. صورت گرفته؟
من در میان صحبتم هم اشاره کردم 7 سال پیش حتی شما یک خبر و حتی شما یک در واقع گزارش، حالا مقاله که جای خود دارد در مطبوعات ایران نمیتونستین پیدا کنین که به این موضوع اشاره کرده باشه. امروز امر متفاوت شده است، یعنی مطبوعات و رسانه های نوشتاری مدرب به این امر بیشتر پرداختن. بخش دیگه همین رسانه است که ما الان با اون مشغول هستیم، یعنی رادیو. حالا چون من در رادیو فرهنگ، شما در این رادیو و دوستان دیگر در تلویزیون همینطور.
درست.
یعنی ما وقتی با مخاطب عام روبرو هستیم طبیعتا نیاز به رسانه ای داریم که بتونه با مخاطب عام هم ارتباط گسترده برقرار کنه. همین قدم های کوچک میتونه یک اتفاق بزرگ ایجاد کنه. اما یک نکته ای هم هست که باید بهش اشاره کنم و اون این هستش که اصولا اثر هنری در درون خودش یک سوال داره. یعنی مخاطب عام هم وقتی با یک اثر هنری روبرو میشه که با زبان اون آشنایی نداره، معمولا دو حالت براش پیش میاد.
بله.
و یک سوال. سوال این است که آیا این اثر هنری است؟ خب حالت اول این هستش که میگه من اینو میشناسم و میره به سمتش، در واقع باهاش ارتباط برقرار میکنه. حالت دوم این هستش که نمیشناسه و اینجا باز دو حالت مختلف داره. یا میره به دنبال این که شناسایی کنه، یعنی به دنبال این هستش که اثر رو شناسایی کنه، و یا اینکه ازش منصرف میشه. ما اگر بتونیم در واقع این سوال کلیدی رو که آیا با یک اثر هنری روبرو شدم در ذهن مخاطبمون جا بندازیم و به عنوان یک امر معمول جا بندازیم، یعنی اینو اشاره کنیم که شما قرار نیست در مواجهه با اثر هنری اصولا اون رو بشناسید، چرا که زبان نیاز داره. اگر شما نمیشناسید به دنبال شناساییش باشید، خود این فرهنگ سازی هم میتواند کمک کنه تا ما در آینده نزدیک به هر حال با تعداد مخاطبینی که آگاه هستن بیشتر رو بباشید.
بله، بسیار سپاسگزارم. من فقط این پرانتز کوچک رو یک بار دیگه روش تاکید بکنم. در خلال بحث هایی که در قالب برنامه تقاطع فرهنگ صورت میگیره، همواره خط تمیزی میان مخاطبان عامه و عموم مخاطبان وجود داره. هیچ وقت منظور ما از عموم مخاطبان در حقیقت نگاه به اون هنر عامه یا هنری که شاید سطح پایین به شمار میره نیستش. بازم از خواهش میکنم آقای بارا، در خدمت
همین عزیز سپاسگزارم از اینکه این مورد رو گفتید. جناب آقای راده عزیز، چون زمان اندک هست، من فکر کنم از یکی دو تا از سوال ها بگذریم و بیاریم سراغ خود جشنواره. میشه داورها رو برامون بفرمایید و چه تعداد کار اومد، چه تعداد در قسمت انتهایی به نمایش گذاشته خواهد شد؟
حتما. داورانی که برای این بخش انتخاب شدن، سرکار خانم آزاده گنجه، جناب آقای فرهاد فوزونی و جناب آقای بهرنگ سمرزادگان بودن که هر سه این بزرگواران در عرصه هنرهای جدید فعال هستند، آشنا هستند و به حال نگاه تخصصی دارن. در جشنواره امسال از 304 هنرمند 542 اثر به دست ما رسید. داوری بسیار سختی
بوده،
بله بسیار سختی بود. در واقع سخت‌ترین داوری در جشنواره هنر تجسمی فش فکر می‌کنم که به لحاظ زمان متعلق بود است به بخش هنرهای جدید، نه به لحاظ تعداد، چون در بخش عکاسی و نقاشی تعداد آثار زیاد. اما ما یک هفته در واقع داوران ما مشغول مطالعه طرح‌ها بودم. دو روز در حدود 10 تا 11 ساعت داوری خود آثار طول کشید. یک روز هم مصاحبه با در واقع بخش نخست انتخاب ها بوده و البته همچنان هم در چینش آثار و در واقع شکل گیری اثر هم داوران و خود من همچنان دخیل هستیم و دائما هر روز با تلفن و در مکان در واقع حضور داریم که بتونیم امر رو بهتر پیش ببریم. نهایتا 32 اثر از 29 هنرمند انتخاب شد برای نمایش و اجرا در جشنواره 11 هنرهای تجسمی فرش. تمامی آثار در مرکز هنری سبا در واقع به نمایش در میاد و یا اجرا خواهد شد. البته دو تا از پرفورمنس آرت ها در فضای دیگر هم امکان ارائه داره که احتمالاً یکی از اونها در افتتاحیه باغ موزه قصر، یعنی بخش باغ موزه قصر، بخش نگارخانه ها، در اونجا در ابتدای در واقع افتتاحی در اونجا شاهدش خواهیم بود.
حضور ذهنی دارید که بگید هر از این 32 اثر از هر قسمت بله. چه تعدادی هست؟
بله بله، 9 اثر ویدیو آرت، 2 اثر پرفورمنس آرت و 21 اثر از در حوزه چیدمان و اینستالیشن.
بله، با توجه به این که ما زمینه‌های بومی هم داریم، البته وقتمون داره به پایان میرسه، بله. اگر ممکنه کوتاه، بله. زمینه‌های بومی داشتیم، آیا از این انتخابایی که اتفاق افتاده آیا به هنرهای بومی و بومگرایی ایرانی هم توجه شد یا نه؟
بله، چندین اثر هستش که به طور مشخص نگاه‌های زیست محیطی و بومگرایی در واقع ایرانی دارن و در واقع در آثار کاملا مشهود هستش.
خب بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه محبت کردید و شرف حضور در استودیو پیدا کردید. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ.
من هم از شما و همه همکاران عزیز در این برنامه سپاسگزارم و از شما خدا بزنید.
من هم از شما سپاسگزارم. شبتون بسیار بسیار خوب و آرام باشه.